بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. یه نکته راجع به بحث قبلی عرض کردم، اگر طرف شرط کرده است به عامل که فلان جنسی را نخرید یا با فلان فرد معامله نکنید، ولی این آدم برخلاف شرط عمل کرد و معامله کرد، قرار شد که معامله صحیح باشد، طرف هم ضامن باشد و رب هم بینهما طبق روایات، ولی من در اینجا قائل به تفصیل شدم. البته تفصیل تفصیلی است که دیگران هم باید قائل بشوند، بین جایی که شرط قید مضاربه باشد معامله باطله، اما اگر جنبه حمایتی باشد معامله صحیحه و روایات هم حمل کردیم بر این قسم دوم. بعد یه تفصیل دیگر قائل شدیم، گفتیم اگر این آدم با شرط مخالفت کرد و تلف شد، همه آقایان میگن ضامنه. من عرض کردم که این ضمانتش در جایی است که خلاف این سبب تلف شود، و الا اگر سبب تلف خلاف این نباشد، جنبه جمعی و جنبه آسمانی باشد، در این صورت این آدم ضامن نیست. جناب زنجانی حفظه الله فرمودن نه، این آدم مطلقا ضامنه. چرا؟ چون خلاف کرد یدش امانی بود، شد ید زمانی. این آدم با این خلاف ضامن شد، دیگه فرق نمی کند طرف از جانب این باشد، یعنی از جانب تخلف باشد، یا از جانب خدا. چرا؟ ید این از حالت امانی برگشت و ید زبانی شد. خدمت ایشون یه بیانی دارم، همه گه آقایان توجه کنید. اون این است که درست است من یک نوع زمانت کرده ام، اون این است که اگر تخلف کردم ضامن بشوم، بله اگر تخلف کردم ضامن بشوم. کی ضامن بشوم؟ طرفی که مستند به من باشد. و اما طرفی که مستند به من نیست، مستند به خداست، من نسبت به اون ضمانت نکردم. بنابراین عامل موقعی که صیغه میخوانند راسته، میگد من ضامنم، اگر تخلف کردم ضامنم، اما ضامنم تلف مال را یا خسارت را به شرط این که مستند به من باشد. و اما اگر از حیکه من خارجه، من نسبت به اون از اول ضمانت نکردم. بنابراین فرمایش ایشون را چنین عرض بکنم، بله ید این آدم برگشت، ید زمانی شد با تخلف، و این آدم قبول کرده که من ضامنم اگر تخلف کنم، اما ضمانتش حیثی مطلق نیست. حیثی کدام؟ به شرط این که این طرف مستند به خیانت و عمل من باشد، و اما اگر مستند به خیانت من و عمل من نباشد، من نسبت به آن ضمانت نکردم. تمام. البته در پاورقی آقایان بخوان این اشکال بنویسن، هم اشکالشون بنویسید و هم جوابی که عرض کردم. تمام. المسئله الثامنه عشر، مسئله 18. دو مسئله داریم که این جزوه ما تمام بشود، مسئله 18 و مسئله 19. مسئله 18 راجع به بیع نسیه است. در واقع مسئله 18 و 19 دنباله مسئله 17. آن این است که ظاهر معامله این است که برو معامله نقد کن، اگر این آدم نسل کاری کند باید از مالک اجازه بگیرد. بنابراین اگر واقعا مظالمه مطلقه، اطلاق مظالمه منصرف به نقده، اطلاق مظالمه منصرف به نقده. اگر بخواهد نسل کاری کند باید از عامل اجازه بگیرد. اللهم از کرم خدمت، مگر در مواردی که انصراف عکسه، انصراف بر نسیه هست، هم نسیه و هم در. بنابراین ایشان می‌فرماید اطلاق عقد مختزل بر نقد نسیه کاری دلیل می‌خواد، یا مولا یا مالک تصریح کند و یا اینکه یک نوع انصرافی در این کار باشد. مثلا بخوانیم المسأله الثامنه عشر لا يجوز مع الاطلاق، لا يجوز البيع نسيئه، يعني البيع نسيئه خصوصا في بعض الازمان که امانت در مردم کم باشد، و على بعض الاشخاص الا ان يكون متعارفا بین التجار، مگر اینکه تعارف بر نسیه باشد. اساس نقد است، نسیه دلیل میخواد. ولو فی ذلک البلد او الجنس الفلانی به حیث ینصرف الیه الاطلاق. خب این یه مسئله. مسئله دوم، فرع اول این شد که اطلاق منصرف است به نقد، نسیه دلیل میخواد یا انصرافی باشد یا تعارفی باشه. حالا اگر آمدیم قسم اول، اونجایی که اطلاق منصرف به نقده، این آدم آمد خلافکاری کرد، داخل در مسئله هبله هم اون کدومه، المعاملت صحیحتون و العامل زامنون و ربه بینهما، استنادن به همان روایات 9 تا 10 تا روایت. ولو خالف فی غیر مورد الانصراف زمنه، لکن لو استوفاه و حسن ربهن، استوفاه یعنی پول را از مشتری گرفت و ربح هم حاصل شد، کان بینهما. بنابراین این مسئله ما در حقیقت تتمه مسئله 17 است که خدمت آقایان خواندیم. منصرف است به نقد، نسیه دلیل میخواد، یا مالک تصریح کند یا تعارفی باشد. مسئله دوم، اونجا که منصرف به نقد خلاف کند و عامل صحیحه، عامل زامنه و ربها بینهما. برگردیم هر دو مسئله را مطالعه کنیم. اما الفرع الاول، البته راست میگن فقها هم همینند، میگن معامله انصراف دارد بر نقد. ببینید عبارت ها را، اما الفرع الاول صفحه 92، سه سطر آخر، دو سطر آخر، اما الفرع الاول فنذكر فيه اقوالا اركرم بعض الفقهاء. قال الشيخ المفيد اذا باع المضارب المتاع بنسيئه فهو ضامن ثمنه الا ان يكون صاحب المال قد اذن له في ذلك. وقال المحقق و یقتضی اطلاق الاذن بالبیع نقدن به مثل ثمن من نقد البلد. حق ندارد در ایران ارز کنم به نقد عراق بفروشد، نقد خود بلد. وقال ابن ادریس، حقش بود ابن ادریس جلوتر باشه، و اذا لم یعزن فی البیع بالنسیعه الا ان قال فخالف لزمه الزمان به دلیل اجماع اصحابنا. و قال المحقق الساري و کذا ليس له ان نسیئتا و ان کان فیه ربحان لما فیه من التقریر به مال المالک، مال مالک را از کلم در زمینه هلاکت قرار دادنه و دلیله واضح، لأن اطلاق العقل یختزی البیعه نقدن، خصوصا ان فی النسیعت تغریرا فی المال. نعم طبق مد اللهم بعض معاملات داریم که نسیه هم انجام میگیرد، رسم بر نقد نیز هم نقد هست هم نسیه، اگر یه همچه تعارف باشد اون قرینه بر تقیید اطلاقه. نعم یستثنا بعض الموارد من غیر فرق بین البیع نسیعتا او شرا کذالک کما هو الحال. این دو سطر دقت کنیم، البته آیان میخوان امروز احکام معاملات را بدانن، باید یه مقدار از اوضاع جهان آگاه باشیم. الان معامله در داخل خب مهم نیست، این از کنم خدمتون که بقال است و عطار است معلومه، اما امروز معاملات با خارج، جناب عالی جنسی را سفارش کردن خارج، حتما بگر 20% اقلا نقدن بپردازید، اونم از طریق بانک. بعد از آنی که عرض کنم 20% ساختی، او متا را میفرستد، کارشناس بگد که این متا مطابق قرار داده، بقیه را هم بانک از شما میگیرد به طرف میفرستد، که در واقع بانک در وسط حلال مشکلات. ممکن است جناب عالی یک دوایی را فرا عرض کنم، دائروی را متایی را سفارش کنی، مبلغی را هم بفرستی، او در مقابل آجر در میان عرض کنم خدمتون که اون بسته بگذارد و بفرستد. عرض کنم چطور میشه؟ و لذا مشکلات را اقلا حل کرده اند، بانک 20% 30% را میگیرد به طرف میدهد با ضمانت. جنس را وقتی که فرستاد، شما هم کارشناسان گفتن که برای متا صحیحه، بقیه را از شما میگیرد به او رد بکند. اینجور معاملات اصلا نقدی نمیشود، حتما باید برخی نسیه باشد برخی نقد. امروز کار استیراد وارد کردن از خارج همینه، کما اینکه شما بخواهید مصدر باشید، یه موقع وارد کننده اید یه موقع صادر کننده، اونم از این قبیله. بنابراین این نوع معاملات اساسش برخی بر نقده برخی دیگر بر نسیه. مراجعه بفرمایید. کما هو الحال فی الامتعه المستورده من الشرکات الاجنبیه فانها تأخذ ببعض الثمن مثلا 20% نقدا و البعض الاخر کی میگیرد؟ بعد الوصول الى المشتری در فرودگاه مهرآباد و شهادت الخبراء ان المبیع صحیح و لیس بمعیب، بقیه را هم اون موقع بانک از شما میگیرد. ولو اکسد امر و صار العامل مصدرا فلا محیص له من البیع نسیعتا و على ذو ذلك فیجب ان یکون المتبع هو الرائج فی نوع التجاره فان کان الرائج نقدا. مثل سبزه فروشی نان فروشی، اینها نسیه بردار نیست، اینها بر اساس نقده رد شد. و اما الفرع الثانی، فرع ثانی کدوم؟ حالا اگر آمدیم این آقا خلاف کرد داخل در مسئله قبلی، نسیه کاری کرد داخل مسئله قبلی، اگر این آدم ضرر کرد، ضرر بر عامله، نفع کرد، اقربها بینه هما، عرض کنم خدمت که والعامل و زامن. الاشکال ما چه بود؟ آقا شاهرودی گفتم چطور می شود از یک طرف من نفع میبرم، اقربها بینه هما یعنی معامله صحیحه، و صحت معامله یعنی زمان نیست. صحت معامله در مضاربه یعنی چه؟ یعنی زمان نیست. از آن طرف بگی که از لبان بینهما. سه جواب گفته بودن، جواب جواهر را پذیرفتیم. چه گفتیم؟ گفتیم القیود علی قسمین، قیدی هست که داخل در مقوم معامله هست، اونجا معامله باطله، معامله فزولیه. اگر مالک اجازه داد رد کرد که هیچ، اگر اجازه داد همه ربح مال مالک و للعامله اجرت المثل. و اما اگر آمدیم قید، قید مقوم معامله نیست، در صمیم معامله داخل نیست، در واقع قید قید حمایتی باشد. این فتواست. این فتوا کدوم؟ الربح بینهما و المابل و زامن. بنابراین فراموش نکنه تفصیل ما را. این آقایان مطلقا میگن ما تفصیل قائلیم بین کول القید مقومن، اونجا معامله فزولیه. معامله فزولی چیه؟ مالک اجازه داد رد کرد هیچ، اجازه داد همش مال اوست، ولل عامله اجرت المثل. اما اگر قید معامله نباشد این روایات وارده. و اما الفرع السابق اعلی لو خالف تصریح المالک او انصراف العقد فباء نسیئتا فیجری فیه ما سبق فی المسألة السادسة عشر و ذلك لأن ما مر من أن القیود ترجع إلى صيانة رأس المال وليست داخلة في ماهية المضاربة و على هذا درست کنید فلا فرق بین کون القید مصرحا به او مستفادا من السیاق. نقد فروشی خواه تصریح کند خواه السیاق، ففی الجمیع یکون المرجع ما تضافرت علیه الروایات و قد مرد ان مثل هذه القیود خارجتون ان مقومها. تمام. سید طباطبایی اعلی الله مقامه یه فتوای خاصی در اینجا داره. من فتوای ایشان را میگم، میبینم شما ایرادش را پیدا میکنه یا نه. من فتوای ایشان را از عروه میگم، به شرط اینکه جناب اصفهانی نگاه نکنه. اون کدومه؟ سید میگه اگر نسیه فروخت پول را گرفته، مالک متوجه شد، معامله صحیحه، الربح بینهما. اما اگر مالک موقع بیدار شد که هنوز تو پول رو از طرف نگرفتی، میگه این معامله فزولیه. اگر اجازه داد رد کرد که هیچ، اجازه داد ربح مال او هست و ولی المعامله ارز کنم خدمتون که اجرت ولی العامله، عرض کنم خدمت که اجازه داد همان الا اجهال. فرق میگذارد بین این که مالک متوجه بشود پس از گرفتن نسیه پر را از مشتری گرفتید، مالک فهمیده که نسیه فروشی کردی، میگه هیچ، همان احکام مسئله شانزده. و اما اگر مالک موقع متوجه شد که هنوز پول را نگرفتی، میگد این با معامله فزولی است و تمام. فرق میگذارد بین بیداری مالک بعد از استیفا و بین بیداری مالک قبل از استیفا. عبارت سید را بخونیم ببینیم اشکالش کجاست. مراقب فرمایید. و به ما ذکرنا یظهر ان با افتا به سید طباطبایی فی العروه الوثقا غیرتا حیث قال ولو خالف فی غیر مورد الانصراف. انصراف به نقده، آمد نسیه فروخ، بگو انصراف به نقده نسیه فروخ. فان استوفى الثمن قبل اطلاع المالک فهو داخل در مسئله شانزده، یعنی اقربها بینهما به هو زامن. و این اطلع المالک قبل الاستیفا المعامله فزولیه. فا این امزا و الا فالبیعه باطل. امزا هم که گفت تفسیرش نگفت. اگر امزا معامله فزوره میشه، همه ی رب مال مالکه، عامل فقط عدلت المثل. ما میگیم این فتوا درسته. چرا؟ بعد چرا فرق میگذارد بین قبل و بعد الاستیفا؟ میگه به همش نظر. بعد قبل الاستیفا باشد میگه معامله فزوریه. ارکرم خدمتون که کری هم نعمتیست از نعمتهای خدا. من اجمالاً مطالب را شنیدم و اما نمیتونم تصدیق کنم. جوابش این است که آقا جون این معامله، این قید، اگر قید مقوم بود باید دومی باشد همه جا، و اگر این قید نقد از قبیل حمایتیه باید اولی باشد. نباید شما فرق بگذارید بین بعد الاستیفا و قبل الاستیفا. ظاهر عبارتیشون این است که این نقد بودن مقوم معامله بوده، مقوم بوده، حمایتی نبوده و به اصطلاح خارج از مورد عقد بوده، خارج از مورد عقد بود. اگر این بود دیگه نباید فرق بگذارید بین بعد الاستیفا و قبل الاستیفا. استیفا نمیتوند معامله را عوض کند. اگر این مقدم بوده در حق فضولیه، اگر حمایتی بوده در حق درست. نباید شما فرق بگذارید بین قبل الاستیفا و بعد الاستیفا. و یرد علیه ان الظاهر من کلامه ان المعاملت خارجتون اما علیه المالک والعامل. خارجتون یعنی چه؟ یعنی مقوم. خارجتون یعنی چه؟ یعنی مقوم معامله بوده، قرارداد شاملش نبوده. خارج قرارداد شاملش نبوده. فا اندعزن تکون المعاملت فزوریتن فإذن التفریق بین قبل استیفا و بعده. بنویسید بلا وچهن، بلا وچهن، لأن استیفا السمن لا یخرج عن الفزولی. بناءً على هذا نباید بین قبل الاستیفا و بعد الاستیفا. ظاهر این است که قید مقوم بوده، از قرارداد شامل نسیه نبود. اگه بوده باید همون شق دوم را بفرمگد. ثم ان قوله فان امزا فهو و الا فالبیع باطل مشکلون. چرا این مورد داخل در همه روایات؟ چون شرط نقد جنبه، شرط نقد جنبه حمایتی دارد. اردبیده گفت شرط نقد جنبه حمایتی دارد. معامله خارج از طبق قرارداد نبوده، بنابراین داخل تحت روایات دهگانه ای که خواندیم. تمام. المسئله تاسعت عشر، این مسئله هم مسئله روشن اینن برمی گردد به مسئله 18. در مسئله 18 گفتم و نقد بفروشد نه نسیه. در اینجا هم عامل حق ندارد سفر کند و رأس المال را هم همراه خودش ببرد. سفر بکند مانعی نداره، اما سفر کند رأس المالم همراه خود ببرد صحیح نیست. چرا؟ اطلاق معامله، اطلاق عقد ایجاب بکند که این آدم معامله را، مضاربه را در همین وطن قرار بده. اگر میخواد سفر کند دلیل میخواد. اللهم یا مالک تصریح کند یا ماهیت معامله طوریست که باید این آدم رفت آمد هم بکنه. بنابراین همان فتوای آقایان. اگر این آدم مخالفت کرد، قانونش همینه که زامنه، الربح بینهما معامله هم صحیحه. المسألت تاسعت عشر لیس للعامل ان یسافر بالمال برن و بحرن و الاتجار به حیفی بلاد اخرى غیر بلد المال، مگر در دو صورت، یا مالک اجازه دهد یا روکرد معامله طور است که باید ببرد بیرون و برگردد، یا ولو بالانصراف لعجل تعارف. یک فرق. فرق دوم بخونید: فلو سافر به زمن الطرف والخسار لكن لو حصل ربح يكون بينهما وكذا لو امره بالسفر الى جهه. گفتم تهران برو، این رفت عرض کردم کاشان، همون مسئله میاد که عرض کردم الربح بینهما و الزمان. این مسئله هم مسئله خاصی نیست، داخله تحت همان مسئله 16، 17، 18، 19، همشون اخواتن. یعنی در واقع همه آقایان فتواشون این است که طرف زامنه، معامله صحیحه و ربح بینهما. ما همه را قبول داریم و ما یه دن قید بگذاریم. قید ما را بکن آقای سبزواری. این در جاییست که شرط مقوم معامله نباشد و الا معامله می شود فضولی. و غالبا این موارد از قبیل مقوم نیست، از قبیل حمایتیه. در واقع به قول صاحب جواهر الاذن باق، دل مولا را بشکافیم میگه اشکال نداره، ولی این که من گفتم سفر نکن، نسیه نفروش، دل سوزی خواستم بکنم. حالا که شما کردی، ربح هم گیر ما آمده، اهلا و سهلا، عرض کنم النصف بینهما والله خیر الرازقین. این بخش ما تمام شد. فردا وارد می شویم جزوه جدید انشاءالله تبارک و تعالی.